بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی عبد الله و رسوله سیدنا و مولانا و بالقاسم محمد اللهم صل علی محمد و علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. دوستان عزیز، بحث ما در باب آیه شریفه ششم سوره مائده بود که معروف به آیه طهارت در واقع. گفتیم خداوند متعال در دو آیه شریفه به طور مفصل احکام طهارت را وارد شده، یکی در آیه 6 سوره مائده و دیگری در آیه 33 سوره نساء. حالا ما آیه 6 سوره مائده را داشتیم بحث میکردیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ای الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق. ما تا اینجا هم لغاتش رو توضیح دادیم و هم ترکیب نحویش در واقع. باز میریم فراز بعدی رو در واقع لغاتش هم توضیح میدیم، ترکیب نحوی و نکات که داره توضیح میدیم. عرض کردیم نکات فقهی و مباحث فقهی رو باید در جلسات آخر که مجموع آیه شریفه رو بررسی کردیم، وجوه گوناگون را در واژگان و اینا بیان کردیم، اونجا میگیم از این آیه مثلا مسئله های ذیل استفاده میشه. پس شروع میکنیم واژه مسح را. ببینید دوستان عزیز، مسح در لغت به معنای امرار الید علی شی. وقتی که شما دستتون رو روی یک چیزی میکشید، اینجا عرب تعبیر میکنه مسحتو. امرار الید علی شی، امرار یعنی عبور دادن. شما در واقع دستتون رو که عبور میدید بر چیزی، ازش تعبیر میکنن به مسح. و کلمه مسح توجه داشته باشید، هم با استعمال میشه مفعولش، هم بدون با، یعنی هم صحیحه بگیم مسحتو مسحتوهو، هم صحیحه بگیم مسحتو بهی. هر دو درسته در واقع، هر دو درسته. حالا در این که این با چیه، در بخش نحو انشاءالله بحث بکنیم که این با را آیا بای تمییز بگیریم یا بای زائده بگیریم که اقوال را در اینجا اشاره میکنه. پس دوستان عزیز، مسح توجه داشته باشید، در اصل لغت ما وقتی نگاه میکنیم در هیچ کتاب لغتی مسحه به معنای غسله نیامده. از کتابهای لغت مسح به معنای غسل بر نمیاد. مسح امرار الید، حوله را که آدم برمیداره صورتش رو باش خشک میکنه، اینجا میگیم مسحتو وجهی بل مندیل، یعنی من صورتم را با مندیل با حوله خشک کردم، یعنی حوله را روی صورتم عبور دادم آبش رو گرفت. در تیمم مثلا فهم کنیم، وقتی میگیم آقا دست هاتون را مسح کنید، یعنی چه؟ یعنی دست را از روی دست دیگری عبور دهید در واقع. اینو میگن مسح. پس مسح، ماسح، ممسوح، اینا همه از همین ماده هست و لغتش هم روشن در واقع. ومسحو به رؤوسکم. ببینید دوستان عزیز، رؤوس جمع کلمه رأسه، مثل وجوه یک جمع کلمه وجه. رأس یعنی سر. سر چرا در واقع سر را میگن رأس؟ چون رأس یعنی چیزی که در واقع برتری دارد بر سایر اشیا. به دست نمیگن رأس، به پا نمیگن رأس، به سر میگن رأس. چون حیات و ممات انسان به سر است دیگه، لذا میگیم جزء رئیسه بدن است. یعنی چه؟ رئیس هم از همین ماده گرفته شده، یعنی کأنهو به منزله سر برای دیگران است. در فارسی خود ما میگیم فلانی یک سر و گردن از دیگران بالاتره، اینا از همین ماده هست. فلانی سر است بر دیگران، یعنی برتر است بر دیگران. رئیس از همین ماده گرفته شده که جمعش میاد رؤسا. و توجه داشته باشید همینجا همین لغت را مثال زدن، شخصیت هایی که معتقدن لازم نیست تمام افعال از مصدر گرفته بشه، از مثلا مصدر. ببینید ما اونی که خوندیم در امثله، اگر یادتون باشه شما خونده باشید در جامع المقدمات، سید میر شریف الدین جرجانی، معاصر سعد الدین تفتازانی که اینا هر دو در قرن نهم بودن، در حضور عرصه خدمت شریف با صادق شما تیمور لنگ در بخارا،
ای آقا در اون کتاب امثله می نویسد بدان که بستر اصل کلام است و از وی نه وجه باز می گرده. برخی از اکابر و بزرگان فرمودن نه، بدان که مصدر اصل کلام است نیست، مصدر هم میتونه اصل کلام باشه، اما گاهی اسماء جامد اصل کلامه. مثال میزنن در رأس را، میگن از ماده رأس فعل ساخته میشه، مثلا میگیم تعرس زیدون، ترأس زیدون، زید رئیس شد، ای سار رئیسا، تعبل زیدون یعنی سار زائبه. پس بنابراین دوستان عزیز رأس را به سر میگن چون جزء برتر بدن است و هر چیزی که برتر باشد عرب از اون به عنوان رأس تعبیر میکنه. میگیم فلانی رأس قوم است، فلانی رأس مثلا چنین است، این همینه. رئیس هم از همین ماده گرفته شده، رأس یرأس و رئیسا همینه در واقع.
اونجا رأس مصدر دیگه؟
نه، رأس اسم ذاته، اسم ذاته یعنی سر، اشتباه نکنید. ابل اسم ذاته یعنی شطور، ابل اسم ذاته یعنی شطور. آره میبینی اینجا، بیا اینجا دور هم باشه. ومسهو به رؤوسکم و ارجلکم. ارجل دوستان عزیز جمع کلمه رجل، رجل یعنی پا، یالا رجل یعنی پا، ارجل یعنی پاها، رجلان دو پا. توجه داشته باشید کسی که پیاده باشد عرب از او تعبیر میکنه به ترجل زیدون. ترجل زیدون یعنی چه؟ یعنی پیاده. آفرین. در قرآن ماده استعمال شده مشتقشم، رجالن و رکبانو. رجال جمع کلمه راجل، نه جمع کلمه رجال، رجل جمع کلمه رجل هم آمده، رجال جمع کلمه رجل یعنی مردان، الرجال و قوامون علی النساء. اما رجال جمع کلمه راجل، راجل یعنی کسی که پیاده هست. توجه فرمودین؟ ببینید ما سه نفر داریم، یکی کسی که پا برهنه هست، عرب بهش میگه حافی، یعنی کسی که پا برهنه، حافی، بشر حافی داستانش تو سفینه البحار نقل میکنه. کسی که پیاده هست بهش میگه راجل، یعنی سوار مرکب نیست. کسی که سوار مرکب باشه بهش میگه راکب. راکب جمعش میاد رکبان، بر وزن غفران، بر وزن سبحان، رکبان. راجل جمعش میاد رجال، مثل قیام که جمع کلمه قائمه. در قرآن ما قیام هم مصدر داریم هم جمع داریم، قیام جمع قائم، رجال جمع راجل، رکبان جمع راکب. ما اینا رو همه در نحو قرآن نوشتیم ها، در نحو قرآن، کتاب نحو قرآن که بعضی دوستان آشنایی دارن باهاش، ما تمام جمعهای مکسر قرآن را استقراء کردیم دوستان. یعنی ما من جمع این که در قرآن باشه و این را نیاورده باشیم و وجهش توضیح نداده باشیم نحو قرآن. پس بنابراین کلمه ارجل جمع کلمه رجل، رجل هم یعنی پا دوستان عزیز، توجه داشته باشید. از این کلمه هم فعل ساخته شده، ترجله. راجل یعنی کسی که پیاده هست در واقع، برخلاف کسی که راکبه یعنی سواره. ما در فقه هم راجل و راکب داریم، علاوه بر اینکه در قرآن آمده، در فقه هم داریم. در بحث غنایم وقتی که تقسیم میشه میگن به کسی که راکبه دو برابر بدید برای کسی که پیاده هست. چرا؟ چون او آقا هم اسبش آورده هم خودش آمده. زمان حضرت رسول هزینه جهاد هم خود طرف تأمین میکرد، لذا باید خرج خودش هم خودش برمیداشت. کسی که با مرکبش میامد از غنایم دو برابر بهش میدادن برای کسی که پیاده آمده در واقع. یا الله اینجا و ارجلکم. بله الال کعبه. درباره کعبه این دوستان عزیزی کمی بیشتر دقت کنید. کعبه این تثنیه کلمه کعبه، جمع کلمه کعب میاد کعاب. توجه داشته باشید، کعاب، کعب، کعبین، کعبان و کعاب. ماده اصلی کعبه، اصلا کعبه در واقع اون محل اجتماع رو میگن، به خانه کعبه هم میگن کعبه چون محل اجتماعه. محل تزاحم مردمه، محل تداک مردمه، یعنی مردم با هم تداخل میکنن، تزاحم میکنن، تضارب میکنن. دید دیگه اطراف خانه کعبه چقدر شلوغه. ببینید اینو میگن کعبه، درست؟ پس ببینید دوستان عزیز، در علم ریاضیات هم به مکعب که میگن مکعب، چون زاویه های گوناگون اونجا تلاقی کرده ها، برخلاف مربع که 4 تا ضلع داره، اینجا زاویه های گوناگونی با هم در واقع چی؟ تلاقی کرده. خب پس توجه داشته باشید، ما یک کعب داریم، یک کعبه داریم. کعبه یعنی خانه ایست که محل اجتماع و تزاحم است. کعب حالا چیه؟ درباره کعب دوستان عزیز هم لغویین اختلاف کردن، هم مفسران اختلاف دارن، هم فقها اختلاف دارن، و نتیجه اختلاف در لغت اختلاف در تفسیره، نتیجه اختلاف در لغت اختلاف در فقه هست، و نتیجه اختلاف در فقه و تفسیر لغت اختلاف در فتواست. ما یک بحثی برای دوستان تو همین مرسی امام صادق و دوره‌ای که گروهی داشتیم به نام تفسیر که الان هم هستن، مرسی آیت الله خویی هستن، یک بحثی داشتم اسباب اختلاف تفسیر. چرا مفسران با هم اختلاف دارن؟ در کتاب‌های مخصوصی که در باب مدخل فقه نوشته میشه یک بحثی را مطرح میکنن، چرا فقها با هم اختلاف دارن؟ چرا؟ چرا مفسران اختلاف دارن؟ میان یک سری اسبابی رو ذکر میکنن، میگن آقا اولین چیزی که باعث اختلاف میشه لغته، لغت باعث اختلاف در تفسیر میشه، لغت باعث اختلاف در فقه میشه، باعث اختلاف در فتوا میشه. و اصلا بعضی بزرگان ما برای یک کتاب نوشتن، مثلا بطلمیوسی که اهل اندلسه، اولین کتاب را در باب اسباب و اختلاف الفقها نوشت. چرا فقها با هم؟ میگه آقا ریشه اصلیش یکیش برمیگرده به لغت، یکیش برمیگرده به ترکیب نحوی، یکی برمیگرده به مباحث علم اصول، یکی برمیگرده به علم رجال، یکی برمیگرده به مثلا فهم نکنیم نگرش های یک فقیه. اسباب برونی داریم، اسباب درونی داریم. یک مفسر دوستان عزیز اگر تو فضای مثلا فهم نکنیم که یک فضای خاص بزرگ شده باشه یک جور تفسیر میکنه، یک مفسر اگر تو یک فضای دیگه بزرگ شده باشه یک جور دیگه تفسیر میکنه قرآن. اسباب برونی هم دخالت داره، درونی هم دخالت داره، یکیش لغته. حالا من دراتون لغت کعب رو توضیح بدم. نگاه کنید دوستان عزیز، واژه کعب را مرحوم شیخ بهایی یک رساله در کتاب الحبل المتین مستقلن درباره واژه کعب داره. درباره واژه کعب بحث است که کعب کجای پارا میگن، که بعد در نتیجه بگیم تا اونجا محض کنید، تا مفسرم حواسش جمع باشه، فقیه هم حواسش جمع باشه. مشهور لغویان و مشهور فقها و مشهور مفسران آمدن فرمودن ملتقى الساقین، ملتقى الساق، ملتقى اسم مکانه، یعنی محل ملاقات این استخوان راست و پا، اینجا رو میگن، اینجا رو میگن. لذا الان هم فقها میگن آقا شما تا روی پا محس کنید کافیه، ولی تا محل تلاقی ساق مستحبه. دقیقه سر میدونه این رو میگیم، از سر انگشتان میاد اینجا، کعب رو پیدا میکنیم. کعب کجایه؟ کعب اینجایا، اینجا رو میگن، اینجایی که این ساق پا میاد به پاشنه پا با هم تلاقی پیدا میکنه، ملتقى الساق، این رو میگن کعب. عرض کردیم مفصل مرحوم شیخ بهایی در کتاب الحبل المتین، و اونجا ایشون از یک رساله‌ای از مرحوم سید عمیدالدین عرجی لغتدان وزیر آل بویه که در این موضوع اصلا یک رساله‌ای نوشته، اگر اشتباه نکنم در اسمش. برخی آمدن گفتن نه کعب این نیست، یعنی نظریه فقهایشی هم بیشتر همینه ها، لغویین هم بیشتر همینه میگن. بعضی آمدن گفتن نه کعب، نگاه کنید این دو طرف پا دو تا برآمدگی هست، این دو تا برآمدگی رو میگن کعب. کعبین یعنی این، این که قرآن تثنیه آورده گفتت کعبین به اعتبار تک تک پاها گفته، ولا علی القاعده باید چی میگفت؟ کعب، چون چهار تا میشن در واقع، چون چهار تا میشن، درسته؟ از دو تا بیشتره دیگه، از دوتا بیشتره. ببینید دوستان عزیز، این رو منظور اینطوری داره واقع عرض خدمت شریف باساطت شما. پس بنابراین بعضی هم گفتن این دوتا برآمدگی دو طرف پارا میگن کعبه، درست شد؟ این قول دوم. مرحوم شیخ بهایی خودش آمده قول سومی رو انتخاب کرده، گفته از نظر علم پزشکیشون، میگه از نظر علم پزشکی زیر این دوتا برآمدگی یک استخوانی هست که ما در ظاهر نمیبینیم، ولی من یک عکس پزشکی تهیه کردم خب که قشنگ نشون میده. شما به عکسای پزشکی انسان که استخونه ها رو کشیده داره، تو همین المنجد هم داریم دیگه، ملاحظه بفرمایید تو دارت المعارف ها خب، که عکس انسان رو بر اساس استخونه ها میکشه، چون انسان مرکب از حدود 180 استخوانه دیگه که اینا همه خداوند متعال به وسیله مفصل ها به هم متصل کرده، قشنگ از هم جدا میشن، نیازی نیست بشکنندش، همین جدا میشن. 180 خورده ای استخوان رو خداوند متعال به هم متصل کرده با همین پیوند مفصل ها. نگاه کنید شیخ بهایی تفسیر سومی میکنه ها، میگه این زیر مفصل هست، زیر در واقع کعبه هست، زیر این برآمدگی یک استخوان اینجا هست، درست شد؟ که علامه هلی هم همین رو انتخاب کرده دوستان عزیز، همین رو، یعنی میاد اینجا در واقع. آره الان خدمتتون میگم، آلو مسش باز بحث دیگه ایم، دقت کردید دوستان عزیز؟ پس ببینید این کلمه کعب سه تا نظریه درش وجود داره، معروفترینش از نظر لغوی همون ملتق الصابه، یا دوتایی برآمدگی دو طرف، یا زیر برآمدگی تو طرف یک استخوانی هست که دارم. خب ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، الی الکعبین را اهل سنت آمدن این دو برآمدگی دو طرف شمردن، ولذا فرمودن مسح باید به این دو طرف بیاد اینجا، و مسح هم بعد خواهیم گفت که معنی غسل میدونن. بزرگان فقهای ما که بر اساس مشهور لغت ملتق الساق دونستن، گفتن مس تا ملتق الساق، منتهاش ملتق الساق، درست شد؟ یک قول چهارمی هم وجود داره، برآمدگی روی پا. شما از سر انگشتان که شروع کنید دوستان عزیز، پا میاد بالا، تقریبا به این برآمدگی اینجاها که میرسه، اینجا رو میگیم در واقع چی؟ کعب. کلذا بالاتر از اون رو میگن مستحبه. این چهار تا قول درباره کلمه کعب دوستان عزیز وجود داره. در حبل المتین مرحوم شیخ بهایی عرض کردم، مرحوم شیخ بهایی یک رساله مفصلی در باب کعب داره که مرحوم خاتون آبادی هم دوستان عزیز الحبل المتین را ترجمه کرده و از جمله این رساله را ترجمه کرده. ما ترجمه شیخ بهایی و در کتاب نهضت حدیثی شیخ بهایی آورده بودیم، ولی بعد به ذهنم رسید که ضرورتی نداره در واقع به این تفصیل ما یک عبارتی را 5-6 صفحه از یک کتاب بیاریم، اینو دیگه حذفش کردم در واقع، و الا اونجا موجود دوستان عزیز. اینم کلمه کعبه. این آره حالا ما دیگه اونجا نمیخوام بگیم کعبه این را در واقع از نظر لغت، حالا آیا مسح هم باید به هم مثلا به اون صورت باشه یا نه، او چیزی دیگری است در واقع. بله پس ببینید دوستان عزیز، آیه لغاتی که اینجا بررسی کردیم شد، یکی ومسحو، یکی رأس، یکی ارجل و یکی هم کعبه. و ان کنتم جنبا، لغات رو داریم بررسی میکنیم ها.
این دیگه
روی پا بحثش شد، روی پاش ملتق الساق، پایین تر از ملتق الساق
اینجا
ها، او برآمدگی قوزک پا ازش برآمدگی روی پا تعبیر میکنه. لغت شد دیگه، یه لغت دیگه، این همه بستگی به لغت داره که عبارت لغت رو چطور تفسیر میکنم. کلمه جنوب دوستان عزیز توجه داشته باشید، در کتاب جامع الدروس المصطفی الغلینی نوشته که کلمه جنوب و کلمه صدیق، صدیق و نظیر این کلمات مثلا کلمه عدوم، اینا از واژگانی است که بر مفرد و تثنیه و جمع صادق، یعنی لذا نیازی نیست که شما جنوبان بگید، نیازی نیست بگید اجنان، برای یک نفرم بگید زیدون جنوب، برای دو نفرم بگید جنوب، برای سه نفرم بگید جنوب، برای مذکرم بگید جنوب، برای مؤنثم بگید جنوب. ما یک سری لغاتی داریم در فرهنگنامه عربی دوستان عزیز که ظرفیت دو تا سه تا چهار تا استعمال رو دارن. در قرآن از این کلمات وجود داره، حسن اولائکه رفیقا، رفیق مفرد آمده ولی اولائکه چی؟ جمع آمده. در قرآن داریم عدو، عدو ضمیر مفرد هم بهش برگشته، ضمیر جمع هم بهش برگشته. در قرآن ما کلمه جنوب داریم، درست؟ که در آیه 33 سوره نساء جنوبن مثلا و ان کنتم، همینجا دوستان عزیز، اونجا هم اینجا هم، و ان کنتم شما مخاطبین جمع دیگه جنوبن، ولی یک فرد. ببینید جنوب پس قابل صدق بر قلیل و کثیر هست، یعنی بر تثنیه و جمع. و از این قبیل ما داریم صيغه مبالغه وزن مفعلش، صيغه مبالغه وزن مفعیلش و مفعالش، این سه تا وزن، و فعول به معنای فاعل و فعیل به معنای مفعول، اینا که قیاسی هم در واقع، یعنی ما در تمام شش صيغه باید مفرد استعمال کنیم. فعول به معنای فاعل، فعیل به معنای مفعول، مفعل، مفعال از صيغ مبالغه، و لغات سمائی. لغات سمائی مثل چی؟ مثل کلمه جنوب، مثل ادب، مثل صدیق و امثال ذلک. حسن اولائک رفیقا. ببینید دوستان عزیز، حالا کلمه جنوب از ماده جنبه، جنبه اجنبه یعنی ابعده، اجنبه یعنی ابعده، او رو دور کرد. کسی را که از خودتون دور میکنید میگید اجنبته، یعنی او رو من از خودم چی؟ دور کردم. دقت دارید؟ او رو من از خودم چی؟ دور کردم. پس ببینید دوستان عزیز، کسی را که انسان از خودش دور میکنه، عرب تعبیر میکنه اجناب، یعنی دور کندن. جنوب را میگن جنوب، چون از طهارت دور است، چون از طهارت در واقع چیکار شده؟ دور است. ببینید همسایه بغلی شما را میگن جنب. چرا؟ چون شما نیست، چون داخل خانه شما نیست، میگید جنبه، یک کمی از شما دوره، یک دیواری کشیده شده دربش جداره، جنب. توجه فرمید؟ بعد در قرآن ما کلمه جنب هم داریم، کلمه جنوب هم داریم به معنی کنار، اشتباه نمیده. والجار ذات الجنوب، والجار ذات الجنوب، ذات الجنوب در اینجا معنی یعنی کسی که جنوب شده نیست، به معنی کسی که کمی از شما دوره، همسایه ای که یک کمی از شما دوره داره، ذات الجنوب.
پس صاحب
الجنب هم داره، احسن. آیه چنده؟ 36 نساء. آره، پس بنابراین اونجا این کلمه ذکر شده، در واقع به قول فرمای شما دو جورم، یعنی دو آجه آمده، 36 نساء اگر انشالله همونه دیگه. ببینید دوستان عزیز، و اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا و بالوالدین احسانا و بذل قربا و الیتاما و المساکین و الجار ذی القربا، یعنی همسایه که نزدیکه، صاحب قربه، قربا مصدره به معنی القربه یعنی نزدیک، و الجار الجنوب یعنی همسایه که دوره، جنوب یعنی دور، و صاحب بالجن همراهی که جنب شماه در واقع. احسن، هم جنب آمده هم جنوب آمده در این آیه. پس کلمه جنوب روشن شد، یعنی کسی که بعد این اصطلاح، این لغت یک معنای شرعی داره در واقع، یک معنای حقیقت لغوی داره، یعنی کسی که دوره، یک معنای حقیقت شرعیه داره در واقع، یا مجاز شرعی داره، یعنی کسی که در واقع جنوب شرعی شده باشه. دوستان عزیز پورا میگن جنوب، ان کنتم جنوبن، ان کنتم جنوبن فتحرو، فتحرو یعنی با سیره، با تشدید ها، اشتباه نکنید ها. فتحرو دوستان عزیز، من ماده طهارت رو براتون توضیح بدم، بعد بیایم برسیم به فتحرو که در واقع فتحرو چیه. نگاه کنید دوستان عزیز، ما به لغت که مراجعه میکنیم میبینیم ماده طهره یطهرو داره، طهره یعنی پاکیزه شد، طهره یطهرو یعنی پاکیزه شد، طاهر یعنی پاکیزه، آب طاهر یعنی آب پاکیزه. توجه فرمید؟ طهور هم از همین ماده گرفته شده، منتها طهور را آمدن علمای لغت متعدی معنا کردن، یعنی گفتن چیزی که پاکیزه می کند. ولذا مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه هم اول کتاب طهارت توضیح میده، طاهرون فی نفسه مطهرون لغیره. طهور چیه؟ طهور یعنی خودش پاکیزه، دیگری را هم پاکیزه می کنه. مثلا میگن تهور، تهور یعنی او آبی که باش آدم وضو میگیره، یعنی خودش پاکیزه، تازه باز شما هم چی؟ پاکیزه میکنه. این تهور، تهور اونجا مرحوم شهید یک سوالی مطرح میکنه، میگه چطور شد که صیغه مبالغه از لازم ساخته شد؟ و اون که صیغه مبالغه نوعاً از فعل متعدی ساخته میشه. میگه این خیلی نادره ها، بعضی لغات درست در ادبیات عرب عکس استعمال شدن، مثل کلمه اکول که اکله دو مفعولیه، اکله یک مفعولیه ولی اکول لازمه، یعنی آدم چاق، آدم چاق اکول میگیم. تهور برعکسشه، در ثلاثی مجرد لازمه، در ثلاثی مجرد لازمه، تهور که صیغه مبالغش هست چیه؟ متعدیه. این رو مرحوم شهید میگه. البته دوستان عزیز اگر به کتاب النجعه مرحوم علامه شوشتری رحمت الله علیه، علامه محمد تقی شوشتری صاحب النجعه که شرح لمعه دمشقیه هست مثل همو الروزه، و به کتاب صاحب قاموس و رجال مرد بسیار برجسته است مراجعه کنید، ایشون نظریه شهید رو تحلیل میکنه و نقد میکنه. پس تهوره داریم، تاهر داریم، تهور داریم، اینا در ثلاثی مجرد، درست شد؟ بعد میره به باب تفعیل، میشه تهر یا تهرو. در باب تفعیل اسم فاعلش میشه متهر. میگیم متهرات چند تا هستن؟ یعنی پاکیزه کنندگان، چیزهایی که خودشون پاکیزه هم پاکیزه هم میکنن، درسته؟ پاکیزه میکنن. همین صیغه تهره باز به باب تفعل برده میشه. باب تفعل متابعه، متابعه باب تفعیله، یعنی میگیم تهرتهو فتتهره، من پاکیزه گرداندمش و هم پاکیزه چی؟ شد، پاکیزه شد. تهرتهو فتتهره، پاکیزه گرداندمش و او هم پاکیزه چی؟ شد. دوستان عزیز تتهره باز میشه لازم، منتها لازمی که متابعه هزا. پس باب تفعلش یعنی در واقع کسی که در صدد تطهیرش برآمده و بعد او شده پاکیزه. فیه رجال یحبون ان یتطهروا، در این مدرسه مردانی هستن در این جایگاه که اینا دوست دارن پاکیزه بشن، دوست دارن پاکیزه بشن، یعنی چه؟ یعنی در واقع در صدد تطهیر برآمدن تا در نتیجه تطهر حاصل بشه. نیحبون ان یطهروا، ان یطهروا نه، ان یتطهروا، یعنی عامل میخواد ها. باب تفعل دوستان عزیز فرقش با ثلاثی مجرد اینه ها، ثلاثی مجرد خود به خود ممکنه حاصل بشه، فرح زیدان خود به خود خوشحال شد، اما جایی شما میگید تفرحه که یک عاملی باشه ها، یعنی یک کسی باشه او را خندونده باشه، یک جوکی گفته باشه او هم خندیده باشه، توجه فرمونه تفرحه میگید. حالا تطهر را دقت کردید دوستان عزیز معنیش چی شد؟ این تطهر توجه داشته باشید یک معنای لغوی داره، یک معنای لغوی معنوی داره، یک معنای شرعی اصطلاحی داره. معنای حقیقت لغویش یعنی پاکیزه شدن، این فنجان کثیف است ما میشوریمش میشه پاک، دستای من کثیف شده میشوریمش میشه پاک، پاکیزه میشه، این میشه تطهره اولی، تطهر اولی لغوی، یعنی من پاکیزش کردم. اما ما یک تطهیر معنوی داریم، این آیه شریفه ناظر به همینه، یحبون ان یتطهروا، یعنی پاکیزه بشن از نظر روحی ها، نه جسمی تنها، روحی پاکیزه شون. فیه رجال یحبون ان یتطهروا، یعنی از نظر روحی در واقع اینا چی؟ پاکیزه بشن. معنای سوم لغویش معنای حقیقت، حقیقت شرعیه است که ما در کفایه ازش تعبیر میکنیم به مجاز در واقع چی؟ شرعی یا مجاز ثانوی، یعنی تطهیر اصطلاحی. تطهر تطهیر اصطلاحی با غسله، نه با وضوها، با غسل. هرگاه انسان جنوب بود و نیاز به غسل داشت و غسل کرد ازش تعبیر میکنن تطهر، همونطور که اغتسال ازش تعبیر میکنن نه غسل، غسل یعنی شستن، اغتسال یعنی غسل کردن. اشتباه نکنید. این لغت لغت شرعی است دوستان عزیز. و ان کنتم جنوبان فطهروا. وقت دوستان عزیز از نظر علم صرف یک قاعده ای وجود داره و اون قاعده اینه که باب تفعل و باب تفاعل هرگاه فاعل فعلش یکی از اون 11 حرف مخصوص باشه، یعنی قا باشه، صاد باشه، زاد باشه، مثلا فرض نکنیم که دال باشه، ذال باشه، ر باشه، ز باشه، به همین طور سایر حروف باشه، 11 تا حرف، ما جایز است که اون تای باب را تبدیل به فاعل فعل بکنیم. و بعد چون التقاء ساکنین پدید میاد که در کتاب مفردات راغب و صرف ساده مفصلش رو نوشته، التقاء ساکنین پدید میاد، ما اینا رو ادغام میکنیم و به جای اینکه ابتدای به ساکن محال است یک همزه وصل میاریم، تطهره میشه اطهره، تثاقله میشه اثاقله، تدارعه میشه ادارعه، تصدقه میشه اصدقه، فاصدقه در قرآن نیست، تصدقه اصدقه، تطهره اطهره، تدارعه ادارعه، تثاقله اثاقله. اینا لغات های قرآنیه در واقع. دقیقه سرمونی دوستان عزیز که در باب تفعلی قاعده است. البته باب افتعال هم باز یه قاعده مخصوص خودش داره که مثلا فهم میکنیم که ذکره میشه اذتکره و بعد ادکره، اونا او جای دیگه، اون چیز دیگریست. باب تفعل و باب تفاعل. و این کنتم جنوبن فطهرو، یعنی غسل کنید. ها اینجا ما اطهرو را اصطلاح شرعی معنا میکنیم. اصطلاح شرعی دوستان عزیز به معنای غسل کردن است در واقع. فطهرو. پس بنابراین در واقع طهاره در ثلاثی مجرد روشن شد، یعنی پاکیزه شدن. بعد رفت در واقع در قرآن از همین ماده اسم تفضیل هم آمده، اطهر، انما ات ازکا و اطهر. اطهر یعنی پاکیزه، ازکا یعنی زکات بیشتر، نما دو معنا میکنیم. به قول فاضل مقداد میگه الافاده خیر من الاعاده، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم. نگاهی تطهرهم هم آمده از ماده تطهیر، یعنی اینا رو پاکیزه بگردان. یا تطهرهم مؤنث باشه، چون دو وجایزه یای شریفه، اون زکات اینها را پاکیزه میگردانه. تطهرهم ممکنه خطاب باشه، ممکنه در واقع مؤنث باشه، و تزکیهم باعث نمو مالشون. و ان کنتم مرضا، اگر مریض بودید. خب تا اینجا دوستان عزیز از نظر لغوی گفتیم حالا عرض خدمت شریف با سعادت شما که در واقع بله، از وم سحوب رؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین و ان کنتم جنبا فتطهروا، دو تا فراز گفتیم. حالا این دو تا فراز از نظر نحویش هم بگیم که خیلی باز از نظر لغوی اعصابتون سنگین نشه و داغون بشه. نگاه کنید دوستان عزیز، اگر به آیه شریفه دقت کنید، اون قبل از امسحو واو آورده، یعنی خداوند متعال آیه شریفه رو اینطوری فرموده: یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم. در جلسه قبل گفتیم فاغسلوا صیغه امر است و جزاست برای اذا قمتم، و لذا بر سر جزا فا در آمد، چون جزا اگر جمله انشائیه باشه فا واجبه. فغسلوا وجوهکم و ایدیکم، وجوه میشه مفعول به، برای فغسلوا ایدیکم عطف بر وجوه بود، الی المرافق، درست؟ الی المرافق هم گفتیم در الی اختلافه، که آیا الی به معنای انتهای غایته، که اهل سنت همه حمله بر ظاهرش میکنن میگن به معنای انتهای غایت، یا نه الی به معنای معیه، که برخی از فقهای شیعه مثل علامه حلی میگه الی در اینجا به معنای معیه، یعنی بشورید، یا نه مرحوم مقدس اردبیلی، محقق اردبیلی در زبدت البیان میگه نه الا به معنی انتهای غایته. منتها خداوند متعال نمیخواد بگه از کجا شروع کنید تا کجا بشویید، مقاد غایت مغسول رو بگه، یعنی دستتون رو که میخواید بشورید اندازش چقدر باشه، اما ابتداش کجایه؟ اون دیگه باز از جای دیگه باید بفهمید که اینو تو تفسیر خواهم گفت انشاءالله. پس بنابراین از نظر الا دو قوله، یکی به معنای معه باشه، یکی به معنای انتهای غایت باشه. الا المرافق، الا المرافق جار و مجرور گفتیم متعلق به فرسلویه. بعد یک واو آورده اینجا، ومسحو، این واو واو عاطفه، یعنی جمله ومسحو که انشائیه هست را عطف گرفته بر فرسلو، یعنی اذا قمتم الى الصلاه ومسحو برؤوسكم. حالا ما بعد یک بحثی خواهیم کرد که ترتیب در وضوع را از کجا بفهمیم، که اول صورت، بعد مثلا دستا، بعد مسح، از کجا؟ توجه داشته باشید، مثل فرا قائله که واو هم ترتیب را میرسونه، لذا در اینجا میگیم آقا واو هم دلالت بر ترتیب میکنه، پس اول صورت را باید بشوریم، بعد دستا را بشوریم، بعد مسح سر و صورت. سایر بزرگان و مشهور علمای ادب گفتن نه، واو دلالت بر ترتیب نمیکنه، اتفاقا فرق بین واو و سمه و فرق بین واو و فا همیه. به کتاب مفاتیح الاصول مرحوم سید محمد مجاهد اگر مراجعه کنید مفصل آرا را ایشون آورده اونجا. دوستان عزیز، قدیم کتاب‌های اصولی ما مباحث ادبی هم زیاد داشت، مثل همین در باب حروف عطف بحث میکردن که آیا اینا دلالت بر ترتیب میکنه یا نمیکنه. از دوره شیخ انصاری دیگه این مباحث کلن حذف شد، ولی تو کتاب‌های اصولی اهل سنت همه هست، خصوصا اصولی هایی که تا قرن هزار نوشتن. شما ملاحظه بفرمایید کتاب های اصولی مفصل اونها را یک بحث گسترده‌ای دارن که آیا حروف دلالت بر ترتیب میکنه یا نه. و مرحوم استاد شیخ انصاری هم این بحث ها را آورده تو علم اصولش ها، ولی بعدها دیگه حذف شد. ما هم که تو مغنی آبکی میخونیم مثلا هیچ چی سر در نمیاره، نه مغنی رو خوب میخونیم یا اصول رو خوب میخونیم، لذا خیلی از مباحث ما سربریده میشه، دم بریده میشه، شیری میشه که نه سر داره نه دم داره نه پا داره نه هیچی، لذا هیچی حالیمون نمیشه خیلی وقتا. ببینید اگر چنانچه گفتیم واو دلالت بر ترتیب نمیکنه، همون فرمایش امام صادق علیه السلام میشه که امام علیه السلام فرمود وقتی خداوند متعال در مقام بیان است و بدأ بفصل سوره ثم مثلا فلان، این ازش ترتیب فهمیده میشه، ازش ترتیب. و در روایات هم که الا ماشاءالله ذکر شد ومسحو برؤوسکم. ببینید دوستان عزیز، پس بنابراین ومسحو عطف بر کلمه فغسلویه، جمله عطف بر جمله. خب اون برؤوسکم چیه؟ برؤوسکم جار و مجرور دوستان عزیز و قطعا از نظر معنوی مربوط به ومسحوی، اما این با چه باییه؟ آیا با بای زائدهه یا بای اصلیه؟ و اگر زائده هست آیا مفید تبعیزه یا مفید تبعیز نیست؟ نگاه کنید در این با دوستان عزیز دو تا قوله. بعضی ها فرمودن این با بای اصلیه و بای اصلی هست به معنای الساق. و اگر یادتون باشه ابن هشام در مغنی نقل کرد در بحث با که مهمترین معنای با الساق است، ولذا لم یذکر سیبوی در کتاب خودش الکتاب جز همین معنا را. و جلال الدین سیوطی در حمع الحوامع می نویسه که معنای الساق با بسیار از معانی با جمع میشه، از جمله با تعدیه. نگاه کنید دوستان عزیز، ضربه متعدیه یا لازم؟ ضربه متعدیه، ضربت و زیدن یعنی من زید را زدم، اما گاهی میگیم ضربت و بزیده یعنی زید را زدن، باز چه فرق میکرد؟ ابن هشام در اون مغنی مثال میزنه، میگه امسکت و زیدن یعنی من زید را نگه داشتم، اما باز میگید امسکت و بزیده یعنی چه؟ یعنی شما بر سر مفعول به فعل متعدی با در آوردید ها، بای الساق. شما بر سر مفعول به فعل متعدی اگر بای الساق در آوردید معناش فرق میکنه ها، اشتباه نگونید ها. ام سکت و زیدن یعنی من جلوی زید رو گرفتم که نره، از مدرسه بیرون نره، اما یقش رو گرفتم شاید، در اتاق رو بستم شاید، در مدرسه رو بستم شاید، یک چوبی برداشتم دم مدرسه و ایستادم شاید، اینا همه ام سکت و زیدنه ها. اما اگر گفتید امسکت و بزیدن یعنی چی تو؟ آفرین، اینو تعبیر میکنن امساک بالمباشره، یعنی من یقشو گرفتم از نزدیک رفتم امساک بهش چسبیدم، گفتم نباید بری بیرون. اینو میگم امسکت و بزیده. دقت کردید فرقش با هم چی شد؟ زربت و زیدن یعنی چی؟ یعنی از او دور کسی وایستاد یک سنگی زد به زید فرار کرد، این زربت و زیدن. اما وقتی گفتیم زربت و بزیدن یعنی من رفتم جلوش یقش رو گرفتم از نزدیک را زدم، این میشه امسکت و بزیدن. نگاه کنید دوستان، این میشه زربت و بزیدن. فعل‌های متعدی اگر با بر سر مفعولش در نیاد اعم است مفعول از الساق و عدم الساق، اما با اگر در بیاد دلالت میکنه بر الساق فعل به مفعول امری. و هاکذا هر فعل متعدی را که شما اینطوری چی؟ مثال بزنید. حالا یک احتمال داره با بای الساق باشه، پس ومسحو برؤوسکم، نتیجهش این میشه که آقا شما که میخوایی مسح کنید بنابر قول امامیه، یا شما که میخوای غسل انجام بدید، آقای اهل سنت مسح و غسل باید الساقی باشه ها، یعنی تو میخوای سرش تو مسح کنی باید این دستت به پوست سر برسه. لذا فقها میگن مو اگر زیاد داشتید لای موها رو باز کن، روی مو مسح نکن، چون او اوف ومسحو برؤوسکم دیگه نیست، او ومسحو رؤوسکمه. شما اگر روی عمامه مسح کردید، روی عرقچین مسح کردید، روی کلا مسح کردید، روی مثلا فرض می‌کنیم اینا مسح کردید، روی کفش مسح کردید، اینا دیگه در مکتب امیرالمومنین پذیرفته نیست. امیرالمومنین فرمود المسح علی الخفین، یعنی بر پاها، المسح علی الخفین لا یجوز، مسح بر کفش جایز نیست، مسح بر کلا جایز نیست، مسح بر عمامه جایز نیست، مسح بر مو جایز نیست. چرا؟ چون الساق شرطشه. ای بارا بایی چی گرفتیم دوستان؟ الساق. یک قولا سنی هم همین رو میگه، شستن زیر شیر بره و سرش اینطوری زیر شیر بگیره کافی نیست، باید شستن از نزدیک باشه. لذا اونا بحثایی دارن میگن ای بابای الساق نیست، ای بابای زائده. بای زائده اگر بود باز دو تا تفسیر براش شده. بعضی ها فرمودن بای زائده، نگاه کنید دوستان عزیز، حرف زائد بر سر مفعول به فعل متعدی که در بیاد فقط تأکید رو میرسونه، فقط تأکید. یعنی مثلا فرض میکنیم ما الان در خیلی از موارد مثلا اللهم اغفر لی، نمیدونم این خبتی رو خراب کنه که اگر بگیم غفرتهو یعنی او رو بخشیدم، شکرتهو یعنی او رو بخشیدم، غفرتلهو هم یعنی او رو بخشیدم، شکرتلهو هم یعنی او رو شکر کردم. تفتازانی در شرح تصریف تو کتاب جامع المقدمات نگاه آقایون نگاه کنید، این شکرتهو و شکرتله با هم چه فرقی داره؟ فرقش اینه که شکرتلهو مبالغه را میرسونه، به همون مبنا برمیگرده که میگن زیادت المبانی تدل علا زیادت الچی؟ معانی. زیادی مبناها یعنی بنای کلمه اگر اضافه شد باعث میشه که معنای کلمه هم اضافه بشه، یعنی تأکید برسونه. شکرت. لذا بای ومسحو برؤوسکم با زائده، یعنی حتما مسح کنید سراتون رو، معناش اینه. اما بعضی هم گفتن با بای تبعیزه، یعنی با زائده اگر باشه تبعیز میاد. ومسحو برؤوسکم یعنی ومسحو رؤوسکم، ولی ومسحو بعض رؤوسکم. توجه فرمایید دوستان عزیز، دقت کردن دوستان؟ ولی زاز مخشری هم در کتاب کشاف این حرف داره، میگه فرق است بین مسحته بالمندیل و مسحته المندیله. میگه با اگر بیاد الساق رو میرسونه، چسبیدن رو میرسونه. با اگر بیاد ممکنه بگیم در واقع به قول احمد ابن فهدیلی تبعیض رو میرسونه. ممکنه کسی اشکال کنه، گفتن آقا سیبوی اشکال کرده، گفته با در کلام مثبت منفی زائد نمیاد، با و من در کلام منفی زائد میاد. مرحوم احمد ابن فهدهلی در کتاب المهذب الباره اگر مراجعه کنید جلد یک صفحه 85 ایشون می نویسه ادعای سیبوی ادعای اثباتیه، آقایی که میگه اثبات در واقع میگه که مثلا با برای تبعیض نمیاد، ادعای نفیه، این باید دلیل بیاره. و ما در استعمالات عرب مواردی را پیدا میکنیم که با برای تبعیض هم چی؟ میاد. ومسحو به رؤوسکم، یا با زائده هست یا با اصلیه. اگر اصلی باشه برای الساق، اگر زائده باشه یا زائده محضه برای تأکید یا زائده به معنای تبعیض. اگر به معنای تبعیض باشه که معلوم میشه و بعض سر را از کجا محض کنیم با توفیق بگیم در واقع. ومسحو به رؤوسکم دوستان عزیز، و صلی الله علیه و سلم.